پر است از شوخی های اروتیک. دیگه من اینا رو اسم نمیخوام ببرم، اینی که دارم میگم ناظر به این حزب و اون دسته و این جناح و اون جناح نیست، اینا مشمول تذکرات رهبری هم بارها و بارها بوده. مرده دائما داره چشترونی میکنه با نامحرم، زنه دائما داره لوندی میکنه با مرده. اصلا من نمیدونم واقعا اینا چی میفهمن از عرض کنم که زیر ساختای اسلام، عفت کلام، هم عفت کلامی که ما داریم میگیم. مثلا تو سینما تمنیات و خواسته های جنسی زن و مرد که خصوصی ترین حریم افراد هست، اینا رو میان تو سینما آشکار و عیان با هم مطرح میکنن. موسیقی پخش میشه از مجاری رسمی کشور، شعرش اینه، خوب دقت کنید، میگه که چقدر خوشگل شدی امشب که روسری تو با رنگ چشات ست کردی. ببینید اینا حریم، حریم حیاست، دریدن این حریم. ببینید من نمیدونم آیا اون مسئول محترمی که مجوز میده به این حاضر بیاد همین رو در مورد همسر شرعی خودش، حالا در مورد نامحرم نمیگم، بیاد در مثلا سینما، در تلویزیون، در رسانه‌های جمعی جلوی جلو 80 میلیون ایرانی به زن خودش همچین حرفی رو بزنه؟ خب این اشاعه بی‌حیایی دیگه. یعنی اگه واقعا تو اینو بی‌حیایی میدونی، آنچه برای خودت نمیپسندی رو برای دیگران هم نپسند.
آقای علوی، شما فکر میکنید که ما چقدر میتونیم از ظرفیت‌های موجود در جامعه، هنرمندانی که در عرصه‌های مختلف موسیقی، تئاتر و سایر شاخه‌های هنر حضور دارن، در واقع شناساندن موسیقی خوب و در واقع شناسنامه دار، تئاتر خوب و سایر در واقع شاخه‌های هنری، چطور میتونیم استفاده بکنیم از ظرفیت‌های هنری و هنرمندانی که در سطح جامعه ما وجود دارن؟
ببینیم ما الان موسیقی خوب داریم.
بله،
من هم توی جامعه هنری ما هم موسیقی خوب میشناسم، هم موسیقی بد میشناسم. ببین
معیار شما چی هست برای شناسایی موسیقی خوب و بد؟
ببین این یه بحث بسیار مفصلیه. ببین اون هر آنچه که انسان رو از یاد خدا غافل کند، هر آنچه انسان رو به ورطه فراموشی تکالیف انسانی و الهی خودش ببره، اون چیز امر مذمومه، امر ممدوح نیست، چیز خیر نیست، چیز شره. شما الان موسیقی دارید که شما را تبدیل میکنه پشت فرمون به یه حیوان. شما دقت کردین گاهی وقتا یه موسیقی رو میذارید پشت فرمون، سرعت شما تند میشه، لایی میکشید، گاهی وقتا ممکنه یه فردی بیادبی هم بکنه، مثلا فوشم بده به راننده های دیگه، شروع میکنه اینا اثر وضعی داره رو آدم ها. من از اینجا شروع میکنم تا اینکه رو اخلاق شما یه موسیقی اثر میذاره. یعنی به شما فقط موسیقی دارم به شما میگم، مثلا ما در اسلام داریم موسیقی مطرب حرام است، موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب حرام است. یعنی این اجماع تمام فقها است، من فقیه نیستم. ما وقتی این موسیقی رو بهش مجوز میدیم، من اصلا به اون جوانی که داره اینو میخونه اشاره نمیکنم، شاید اون اصلا ندونه که داره چی کار میکنه. خب من به اون مسئولی که بالا دست نشسته آب رو از سرچشمه داره گلالود میکنه عرضم ناظره. اون مسئولی که این مجوز رو میده باید مؤاخذه بشه، او داره اشاعه بی‌حیایی و بی‌عفتی میکنه.
خب فکر میکنید اگر خود اون شخص مسئول از افرادی که در این زمینه کارشناس هستن، هنرمندانی که موسیقی خوندن و موسیقی درست رو از نادرست میتونن به صورت علمی تشخیص بدن، اگر به عنوان مشاور استفاده میکردند، باز هم شاهد در واقع همچین موارد هستن؟
ببینید بسیاری از این هنرمندان، من بدون تعارف به شما میگم، فقط یا صداهای خوبی دارند یا صدای خوبی هم عمدتاً ندارند. یعنی همین خواننده ها رو من دارم میگم، خیلیشون صدای آنچنانی هم ندارند و فقط به برکت اون موسیقی یه دامبل دیشامی روش انداختن و این تبدیل شده به خواننده. یعنی بله. به قول قدیمی ها میگفتن طرف از مادرش غر کرده شده خواننده.
بله.
ببینید مسئله اینجاست که خود اون خواننده ضرورتاً سواد این کار رو نداره. باید ببینید در شما آخر تیتراژ یه فیلم سینمایی هالیوودی رو که نگاه میکنید، 6 برابر یه فیلم ما عناصر پیشینی میاد. یه بازی بازی کامپیوتری که میسازن، کلی روانشناس، کلی آدم جامعه شناس، کلی نخبه میان نظر میدن. اینجا دو نفر میشینن شب یه شب نشینی میکنن با همدیگه، یه تمی رو درست میکنن، یه شعر دم دستی آبگوشتی هم میندازن توش، میشه از همین شعرهایی که من برای شما گفتم. آقا میخوای شعر عاشقانه بگی؟ میگم بگو از در در آمدی و من از خود به در شدم. این اشکالی نداره اینجوری هم عاشقانه بگی، نه اینکه بیای حرفای اروتیک بزنی که مثلا اینو آب و دونش رو زیاد بکنی که فقط مخاطب جذب بکنی. این بیشتر تو مرحله نظارت باید بهش توجه جدی بشه. یعنی ضرورتا شما نباید توجه داشته باشید، توقع داشته باشید که یه خواننده‌ای سواد این کارا رو داشته باشه. شما خواننده‌ای دارید که الان جزء پرفروش‌ترین کاراست تو همین حوزه پاپ، میارینش تو همین صدا و سیما، بهش میگید آقا دستگاه‌های موسیقی رو بشمر، بگو مثلا ما 7 دستگاه موسیقی داریم، این 7 دستگاه رو اسمشو برام بگو. این سواد موسیقی هم نداره که دستگاه موسیقی رو به شما بگه، چه برسه به اینکه بخواد اخلاق و معنویات رو بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و شما دوست محترم، من عرض سلام و احترام دارم و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. فکر میکنم حالا در ابتدا در خصوص نظریه‌ای که شما فکر میکنم در زمینه مقوله حجاب داشتید شروع بکنیم و یه توضیح در رابطه با این نظریه خودتون بفهمید ممنون میشم.
ببینید البته خب نظریه نیست، اون تحلیلی هستش که بنده از خبر حجاب دارم. حجاب در واقع شریعت اسلامی هستش.
بله.
اول که حجاب رو نکته اصلی که باید بهش توجه کردیم که حجاب مسئله نیست، راه حل. این یعنی به نظرم اساسی ترین بچه اختلاف نظرها تو همین این مسئله است که آیا ما باید حجاب رو یه مسئله حساب بکنیم یا یه راه حل. خب از نگاه در واقع اندیشه مدر که حالا معنیش عرض میکنم، حجاب یه مسئله است، در حالی که در نگاه دینی و اسلامی حجاب یه راه حل هستش. اما چرا مسئله حساب میشه از نگاه مدرن؟ به خاطر اینکه اونجا مبناش این مبنای فردیته و مبنای این استش که اصالت با من هست، هر چیزی که من در واقع بپسندم اون حجته، اون ارزش هستش. یعنی در واقع یه نوع فردگرایی مبنای کار هستش و در و مساله اجتماعی به محاق میره یا تحت شعاع حاشیه قرار میگیره. خب این دقیقا در مقابل ایده حجاب قرار میگیره. چرا؟ چون که ایده حجاب در واقع به مساله یک خیر عمومی تلقی میشه. یعنی حجاب برای این است که در واقع مصالح اجتماعی، مصالح جامعه در واقع تامین بشه. این دقیقا مخالف اون نگاهی هستش که حجاب رو قبول نداره. یعنی وقتی که یه شخصی میگه من باید مثلا برهنه باشم، این برهنگی هیچ نفعی برای جامعه نداره. نفع که نداره در واقع ضرر هم داره، آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم این به دنبال خودش میاره، همین بی‌حجابی که اینو من فکر نمی‌کنم دیگه حتی اونایی هم که معتقده.
فکر می‌کنم آقای دکتر در جوامع غربی هم ما یک عرفی در این زمینه داریم و بدین شکل نیست که
یه امر فطریه. یعنی بله. کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که بی‌حجابی آسیب اجتماعی نداشته باشه، مثلا یه چیز طبیعیه بدیهیه. ولی اونا مبناشون این هستش که میگن خب داشته باشه.
بله.
این چیزیست که من خوشم میاد، این برهنگی برای من یه لذت، من توی اینو بهتر میدونم باید باشه. منتها خب اونا مسائل آسیب‌های اجتماعیشو تو غرب به صورت از جهت قانون مثلا میان حلش میکنن.
بله.
یعنی مثلا یه محدودیت‌های قانونی رو میان لحاظ میکنن. اما متاسفانه ما میبینیم که همین کسانی که خیرو این برهنگی هستن، اوریانگری و ناپوشیدگی پوششی توی این جامعه خودمون هستن، حتی اون اولیاتی که تو اندیشه مدرن هم تو جامعه مدرن غربی هم رعایت میشه، حتی به اونم اعتقاد ندارن. یعنی یه نوع در واقع فردگرایی تهوع آور رو ما شاهد شخصی و ملاحظه میکنیم. الان برای همینه که مثلا شما ببینید یه مقدار هم قضی هم که مثلا یه تسهلی هم ورزیدن، همین افرادی که نظریه پردازایی که ضد حجاب میان تبلیغش رو میکنن، هیچ نوع عکس‌العملی نسبت به این آسیب‌های اجتماعی از خودشون نشون نمیدن. یعنی فقط برایشون مهم هست این هستش که مثلا بی‌حجابی مثلا آزاد باشه، ناپوشیدگی آزاد باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید مهمان ارجمند برنامه خانم دکتر بهشته صدوقی که به عنوان استاد دانشگاه و مبلغ معارف اسلامی در برنامه ما حضور دارن، سوالی از خدمتتون داشتن که مطرح بفرمایید خدمتتون.
من عرض سلام دارم محضر کارشناس محترم جناب آقای مهدوی زادگان. سوال بنده اینه که شما بزرگوار فرمودین حجاب به عنوان یک راه حله، اما به نظر من راه حل زمانی مطرح میشه که یک معضلی در جامعه وجود داشته باشه. من با اجازه شما و حضار محترم این مسئله رو اصلاح کنم که حجاب به عنوان یک راهکار و به عنوان یک فرهنگ باید در جامعه ما مطرح بشه. فرهنگ حجاب رو ما مطرح کنیم. درسته مسئله نیست، بندم با شما هم داستان هستم تو این زمینه، ولی به عنوان راه حل هم که به اصطلاح دوست عزیز دیگر بولم به عنوان کارشناس محترم برنامه خانم دکتر شفیعی این مسئله رو اشاره کردن، من با این نظریه موافق نیستم که راه حل باشه. حجاب یک راهکاره، حجاب یک رهیافته، حجاب یک رویکرده که ما باید به عنوان فرهنگ جامعه بهش بپذیریم. چنانچه شما می‌بینید که فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز ژاپنی اصل آمریکایی تبار، ایشون معتقده که ما باید فرهنگ شیعه رو از بین ببریم، فرهنگ اسلام رو از بین ببریم و یکی از نمودهای فرهنگ شیعه و ظواهر فرهنگ شیعه و فرهنگ اسلامی به طور کلی و فرهنگ قرآنی همین مسئله حجابه که خب اون زینت رو که قرآن میفرماید که زینتتون رو از نامحرمان بپوشانید، خب یک زینتیه که زینت عرضیه، یک زینتی که زینت ذاتیه و خب ما بایستی که زینت‌های عرضیمون رو قاعدتا از نامحرمان پوشانیده بکنیم و به این فرهنگ توجه بیشتری کنیم و با اون یک هنجار اون مسئله رو در جامعه ما مطرح بکنیم.
البته این عرضی که بنده داشتم با این فرمایش خانم دکتر منافاتی نداره و این که من میگم حجاب یک راه حل هستش هیچ منافاتی نداره که تو یه سطح راهکار رو روی کرد ببینیم. اساسا هم خب حرفم همینه، من عرض کردم حجاب در واقع یه گفتمان هستش و از دل این گفتمان هستش که این راه حل‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی رو ما میتونیم استخراج بکنیم. این تفاوتی با این فرمایش خانم دکتر داشته باشه. من تأکیدم بر این هستش که یعنی یکی از وسائلی که من کمتر دیدم بهش پرداختن همینه که حجاب رو به مثابه یک خیر عمومی ببینیم. این رو ما کم من دیدم رویش تأکید شده که اساسا حجاب خیره در مقابل ناپوششی و بی‌حجابی و عریانگری که یه شره. یعنی ما اینم خب تجربهش هم داریم، یعنی عرض کردم هیچ کسی هم باش حتی اونی هم که قائل به برهنگی هم هستش اینو فطرتاً اینو قبول داره که ما هر چقدر جامعه به سمت برهنگی بره شرورش هم بیشتر میشه، شر اون جامعه، آسیب‌های اجتماعی اون جامعه هم بیشتر میشه. ولی در مقابل حجاب هر چقدر ما به سمت پوشش بریم خیر اجتماعی، مسائل اجتماعی بیشتر تعمیم میشه. من تو همین زمینه فقط یه جنبه این خیر بودن حجاب رو بخوام اشاره بکنم، مسئله امنیت هستش. ببینید امنیت و رابطهش با توسعه و بست اقتدارگرایی دولت ها هستش. ببینید وقتی که عریانگری شدت پیدا بکنه ناامنی پیدا به دنبال خودش میاره، ناامنی که به دنبال خودش میاره بیشتر احتیاج پیدا میکنه به فضای به نیروهای امنیتی. یعنی ما نیاز پیدا میکنیم که نیروهای امنیتی کارشون گسترده تر بشه که برای ما امنیت بیاره. خب این امنیتی شدن اقتدار دولت ها رو بیشتر میکنه، وسیع تر میکنه. بنابراین میخوام بگم خود همین این اوریانگری ناپوششی در ساحت سیاست هم در ساحت سیاست به شدت تأثیر داره. یعنی یه نوع جامعه رو میبره به سمت یه نوع دولتگرایی های بعضا فاشیستی اقتدارگرایانه. اینا یه تهدید هایی از ناحیه ناپوششی بیهجابی اوریانگری ما داریم. اما در مقابل وقتی که ایده جامعه به مسابقه خیر عمومی و ایده حجاب به مسابقه خیر عمومی در جامعه مسلط بشه، منتشر بشه و به فرمایش خانم دکتر تبدیل به یک فرهنگ بشه، اون موقع هستش که مردم با رعایت حجاب خودشون در واقع امنیت رو تأمین میکنن. اون واقع هستش که ما فضای امنیتی کاهش پیدا میکنیم. یعنی ما نیاز پیدا نمیکنه که مثلا حتما مثلا توی فرض کوچه و خیابون مثلا به ما یک گشتای امنیتی در این رابطه ما بخوایم وضع کنیم. لذا هستش که فضا خیلی در آرامش قرار میگیره، خیلی در روابط تن دوستانه تر میشه و یک فضای غیر امنیتی رو ما پدید میاریم. اینا همه از آثار حجاب هست که در مقابل شروری هستش ناپوششی و اوریانگری در واقع برای ما به دست میاره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر مهدوی زادگان و از اینکه دعوت ما رو به صورت تلفنی پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزاریم.
منم از همه حضور محترم همچنین خانم دکتر و کارشناسانتون تشکر و سپاسگزاری دارم.
زنده باشین و خدا نگهدار شما. خب با توجه به اوقات پایانی برنامه، خانم دکتر صدوی، اگر شما بخواید در خانواده خودتون به عنوان یک خانم معیارهای مختلف عفت رو از جمله عفت کلام، عفت پوشش و ظاهر و سایر در واقع شاخه های این بحث مهم رو داشته باشین، در یک جمله بفرمایید که چطور این موضوع رو در خصوص فرزندان خودتون رعایت میکنید؟
اولا تشکر میکنم بنده از برگزاری این گفتمان قشنگ و گفتمان زیبا. ارزم به حضورتون که خب عرض کردیم که یکی از ارمغانهای حجاب مسئله تحکیم خانواده است و مادر خانواده به عنوان مدار یک خانواده، چون در حقیقت مادر خانواده مداره، به عنوان مدار یک خانواده قاعدتا میبایستی که این مسئله رو مدیریت بکنه و سعی کنه با تربیت صحیح فرزندان و هدایت اهالی خانواده به سمت و سویی که بتواند مرزی گفتمان الهی باشه بتونه این کارو بکنه. چون قطعا خانواده ای که در آن خانواده نیکویی گفتار باشه، نیکویی اعمال باشه، قاعدتاً این خانواده خانواده خواهند بود که بسیار موفق در سطح خودشون و در سطح جامعه باشن. امیدواریم که انشاءالله خداوند به همه ما تقوای زهرا پسند و زهراگونه و به آقایان ما هم انشاءالله تقوای علوی رو عطا بفرمایه.
خیلی از حضور شما متشکرم. شنوندگان محترم، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع حجاب و عفاف و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقدیم حضور شما شد. مهمانان ارجمند این برنامه هم که خانم دکتر بهشته صدوقی، استاد دانشگاه و مبلغ معارف اسلامی و همینطور آقای سید حسین علوی، مدیرعامل خبرگزاری بسیج بودند و همینطور مهمانان تلفنی برنامه هم آقای داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور خانم الهه سادات میرشفیعیان بودند که به عنوان مدیر خواهران جامعه بسیج اساتید به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم در روز دوشنبه 18 روز از آذر ماه 1398. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و فرصت همراهی با این بخش از برنامه‌ها رو داشته باشید. ما تا ساعت 22 در کنار شماییم. بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو داریم. ممنون و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. دوستان خوبم، شنوندگان محترم، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های ژرف در عرصه تکنولوژی های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان تر شده. اگرچه پیشرفت در تکنولوژی زندگی رو نسبت به گذشته آسان تر کرده، اما این پیشرفت ها مشکلاتی رو هم به همراه آورده. از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی برای امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو شده. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP که به نام رمز پویا هم شناخته میشه. به اطلاعتون میرسونیم که بنابر تصمیم مراجع ذی‌صلاح، از ابتدای دیماه استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمامی تراکنش های اینترنتی الزامیه. We'll be right back.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را فزود رد به گل گرم بیای و پرسی چه بردی اندر خاک ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدی ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیده ای من عاشق زار توام از جان وفادار توام تا زنده‌ام یار توام از من چرا